آیا جاه طلبان پروژه بسلمان شکست خورده است؟ اکو ایران، متن پیشروی در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. اگرچه پروژه نئام به عنوان شهری برنامه ریزی شده که با فناوری پیشرفته و معماری خیره کننده تعریف می شود، سنگمنای برنامه عربستان برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی محسوب می شود، اما واقعیت این پروژه چندان درخشان نبود. این مراسم قرار بود جشن رونمایی از عربستان جدید باشد. ویل اسمیت، تام بوریدی و دیگر چهره‌های مشهور در جزیره شنی در دریای سرخ کرده هم آمدند، جایی که با هتل‌های لوکس پوشیده شده بود. در نزدیکی آن، کشتی‌های تفریحی عظیم شناور بودند، در حالی که آلیشیا کیز برای مدیران تجاری که از لندن و نیویورک آمده بودند، اجرا می‌کرد. نور افکن‌ها آسمان شب را روشن کرده بودند. به گزارش وال استریت ژورنال، این رویداد که در ماه اکتبر برگزار شد، افتتاح پرزرق‌زرق اولین بخش از نئام بود، شهری برنامه ریزی شده که با فناوری پیشرفته و معماری خیره کننده تعریف می شود و سنگ‌بنای برنامه عربستان برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی محسوب می شود. اما واقعیت این پروژه چندان درخشان نبود. پروژه این نسبتاً ساده، معروف به سندال، بیش از 3 سال تأخیر داشت و هزینه آن نزدیک به 4 میلیارد دلار بود، 3 برابر بودجه اولیه. هتل‌ها ناتمام بودند، بادهای شدید حرکت کشتی‌های مسافری و زمین گلف را مختل کردند و بخش بزرگی از محل همچنان در حال ساخت بود. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و معمار پروژه نئام، به طور غیرمنتظره‌ای در این مراسم حضور نیافت. اسناد هیئت مدیره نئام نشان می‌دهند که این مهمانی حداقل 45 میلیون دلار هزینه داشته است. بسیاری از کارکنان نئام غیبت او را نشانه‌ای از نارضایتی‌اش می‌دانستند. چند هفته بعد، رئیس 6 ساله نئام که زمانی یکی از افراد مورد علاقه ولیعهد بود، از پروژه کناره‌گیری کرد و گروه جدیدی از مدیران برای بازگرداندن نئام به مسیر اصلی منصوب شدند. پس از صرف بیش از 50 میلیارد دلار، رویاهای علمی ولیعهد از یک پیست اسکی در کوههای خشک تا یک منطقه تجاری شناور و پروژه عظیم لاین دو آسمان خراش به ارتفاع ساختمان امپایر استیت که به طول 170 کیلومتر در امتداد صحرا کشیده شده است، با واقعیت مواجه شدند. هزینه ها سر به فلک کشیدند، تأخیر همه جا دیده می شود و تصمیم سال گذشته برای محدود کردن فاز نخست نئام ممکن است شهر بیابانی را از رسیدن به جمعیت لازم برای تبدیل شدن به یک قطب تجاری مدرن محروم کند. پشت مشکلات نئام چرخه ای از خودفریبی متقابل قرار دارد، ولیعهد بر طرح‌های غیرواقعی اصرار داشته و مدیران اجرایی او را از آگاهی کامل نسبت به چالش‌ها و هزینه‌های واقعی دور نگه داشتند. این موضوع را کارمندان سابق و یک گزارش حسابرسی داخلی 100 صفحه‌ای از پروژه که در بهار گذشته به هیئت مدیره نئام ارائه شده و وال استریت ژورنال آن را بررسی کرده تایید می‌کنند. این گزارش حسابرسی که عنوان پیشنویس نهایی را دارد، نشان می‌دهد که مدیران گاهی با کمک مشاوران سابقه پروژه، شرکت مکینزی، برآوردهای غیرواقع‌بینانه را در برنامه تجاری نئام وارد کردند تا هزینه‌های فزاینده را توجیه کنند. حسابرسی همچنین شواهدی از دستکاری عمدی در امور مالی توسط برخی اعضای مدیریت را یافته است. در نشانه‌ای از جاه‌طلبی عظیم این پروژه، ارائه هیئت مدیره از تابستان گذشته نشان می‌دهد که هزینه سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل نئام تا سال 2080 به 8.8 تریلیون دلار خواهد رسید، یعنی بیش از 25 برابر بودجه سالانه عربستان سعودی. همچنین برای فاز نخست پروژه تا سال 2035 مبلغ 370 میلیارد دلار برآورد شده است. دولت عربستان در حال تامین بخش اعظم هزینه‌های اولیه نئام است، هرچند مقامات امیدوارند که در نهایت سرمایه‌گذاران خصوصی بخشی از این بار مالی را به دوش بکشند. یکی از سخنگویان نئام گفت که وال استریت ژورنال در حال تفسیر نادرست و تحریف این ارقام است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. او تاکید کرد که نئام حامی پیشرفت، حرفه‌ای، تنوع و رفتار اخلاقی است و سیاست‌هایی برای پایبندی کارکنان به این ارزش‌ها دارد. به گفته او، اولویت‌های پروژه همچنان دستخورده باقی مانده و نئام با پیشرفت‌های ملموس در مسیر خود قرار دارد. او افزود که تنظیم مجدد جدول زمانی و هزینه‌ها در پروژه‌های بزرگ امری معمول است. یکی سخنگوهای شرکت مکنزی گفت که این شرکت اطمینان حاصل می‌کند که فعالیت‌هایش مطابق با قوانین حاکم بر تجارت بین‌المللی است. او افزود که هر گونه ادعا مبنی بر اینکه مکنزی در دستکاری گزارش‌های مالی دخالت داشته نادرست است. مقامات سعودی اخیراً شروع به توصیف نعام به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای چندین نسل کردند که طی دهه‌های آینده به ثمر خواهد نشست و دیگر آن را به عنوان موتور اقتصادی که قرار است از سال 2030 شروع به کار کند معرفی نمی‌کنند. عربستان همواره اعلام کرده که چشم‌انداز 2030 شامل اهدافی بلند پروازان است و حتی تحقق بخشی از آن نیز یک موفقیت محسوب می‌شود. بخش‌های دیگر برنامه اقتصادی ولیعهد تأثیرات محسوسی بر کشور گذاشتند. میلیون‌ها زن وارد بازار کار شدند، بخش خصوصی رشد کرده و اکنون تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد. همچنین ابرپروژه‌های کوچکتری در ریاض با سرعت بیشتری به پیش رفته و نتایج مرموزتری داشتند. اما نعام قرار بود محور اصلی این برنامه باشد. این پروژه که در سال 2017 راه اندازی شد، قرار بود از صفر ساخته شود، یک قطب بین‌المللی با محدودیت‌های اجتماعی و قانونی کمتر نسبت به سایر نقاط عربستان. ولیعهد این پروژه را با اهرام مصر مقایسه کرده و گفته بود که نعام یک انقلاب تمدنی خواهد بود و تا سال 2045 جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر را در خود جای خواهد داد. او ریاست هیئت مدیره نعام و زیرمجموعه‌های آن را بر عهده دارد و تایید او برای بسیاری از انتخاب‌های معماری لازم است. به گفته برخی از کارکنان سابق، ولیعهد که علاقه زیادی به بازی‌های ویدیویی و فیلم‌های علمی دارد، ایده معماری بی‌وزنی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد قوانین فیزیک را نقض می‌کند. یکی از ویژگی‌های طراحی شده برای لاین شاندلیر نام دارد. ساختمانی شیشه‌ای و بیش از 30 طبقه که به صورت وارونه از یک پل فولادی عظیم آویزان خواهد شد. این طرح توسط اولیویه پروند، طراح فیلم‌های مارول، ارائه شده است. برخی از کارکنان سابق گفتند که او به این دلیل به پروژه آورده شد که مقامات نعام می‌دانستند ولیعهد فیلم‌های او را دوست دارد. مدیران نعام برنامه‌ریزی کرده بودند که تا سال 2030 16 کیلومتر از لاین را بسازند. این به معنای ساخت معادل 3 برابر کل ساختمان‌های اداری منطقه میتاون منهتن در یک دهه بود و نیاز به مقادیر عظیمی از فولاد و شیشه داشت. چالش اصلی هزینه‌ها بود. این سایت ساخت و ساز دورافتاده تقریباً هیچ نیروی کار، بندر بزرگ، جاده کافی یا برق مناسبی نداشت. طراحی آن شامل یک شهربازی در ارتفاع 300 متری و تئاترهایی بود که در میان برج‌های موازی معلق می‌مانند. مدیران پروژه برآوردهای مالی را روی کاغذ منطقی جلوه دادند به این شکل که هزینه ساخت هر متر مربع از لاین را کمتر از آسمان خراش ریاض در نظر گرفتند. معمار اولیه ی لاین، تام مومین از شرکت مورفاسیس در لس آنجلس، قصد داشت نگرانی‌های خود درباره هزینه‌های بالای پروژه را مستقیماً با ولیعهد در میان بگذارد، اما مدیران نعام درخواست‌های او را رد کردند. مناقصه‌های اولیه پیمانکاران نشان داد که هزینه‌ها بسیار بالاتر از پیش‌بینی خواهد بود. طبق گزارش حسابرسی داخلی و گفته‌های برخی از کارکنان سابق، یکی از راه‌هایی که مدیران برای پنهان کردن افزایش هزینه‌ها استفاده کردند، بزرگنمایی سودهای پیش‌بینی شده بود. ولیعهد نعام را تشویق کرد تا از یک شاخص سرمایه‌گذاری رایج به نام نرخ بازده داخلی IRR استفاده کند. این شاخص نشان می‌دهد که چه درصدی از یک سرمایه‌گذاری در هر سال به سود باز می‌گردد. به عنوان اگر ساخت یک هتل 1 میلیون دلار هزینه داشته باشد و یک سال بعد ارزش آن به 1.1 میلیون دلار برسد، نرخ بازده داخلی آن 10% خواهد بود. در پروژه تروجنا، پیست اسکی برنامه ریزی شده نعام، یک بررسی در پاییز 2023 نشان داد که هزینه ها بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یافته است. این اطلاعات از ارائه داخلی که وال استریت جورنال بررسی کرده به دست آمده است. این افزایش هزینه باعث شد نرخ بازده داخلی IRR پروژه به 7% کاهش یابد که کمتر از هدف حدود 9% آن بود. برای جبران این شکاف مالی، نرخ اقامت در یک مجموعه کمپینگ لوکس از 216 دلار به 704 دلار برای هر شب افزایش یافت. همچنین، هزینه هر شب اقامت در یک هتل بوتیک مخصوص پیاده روی از 489 دلار به 1866 دلار افزایش داده شد. این تغییرات به افزایش نرخ بازده داخلی تا 9.3% کمک کرد. گزارش حسابرسی نشان می‌دهد که آنتونی بیوس که مسئول توسعه دیدگاه کلی نعام بود و سپس مدیریت پروژه سندال را بر عهده گرفت، به جای بررسی مجدد هزینه‌ها و کاهش آنها، افزایش هزینه‌ها را با فرض درآمد بالاتر توجیه کرده است. همچنین هر گونه مخالفت هم سرکوب شد. گزارش حسابرسی داخلی نشان می‌دهد که یکی از مدیران پروژه سندال پس از زیرسلال بردن برآوردهای هزینه از کار برکنار شد. وکیل ویوس در پاسخ گفته است که کار در نعام با نهایت صداقت و جاه طلبی که این پروژه می طلبد و با وفاداری مطلق به رهبری کشور انجام شده است. بر اساس گزارش حسابرسی، مکنزی در ایجاد مدل‌هایی برای بهبود محاسبه IRR نقش داشته است. همچنین، پس از آنکه یک مشاور مستقل از انجام این کار امتناع ورزید، این شرکت برآوردهای مالی پروژه سنداله را تایید کرد. به گفته منابع آگاه، هزینه مشاوره مکنزی در نعام تنها در یک سال به بیش از 130 میلیون دلار رسیده است. یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه ها ارتفاع 500 متری برج های لاین است. چالش های مهندسی و ساخت و ساز، ساخت آسمان خراش سوداور را حتی در شهرهای بزرگ دشوار می کند، چه برسد به بیابان های دور افتاده. کارکنان نعام بارها از مدیران خواستند که ارتفاع برج ها را به حدود 300 متر کاهش دهند تا در هزینه ها صرف جویی شود. اما در جلسه هیئت مدیره نعام در بهار گذشته، ولیعهد اعلام کرد که کاهش ارتفاع برج‌ها غیر قابل قبول است. طبق صورت جلسه این نشست، او تاکید کرده که باید صرفه‌جویی در هزینه‌ها از بخش‌های دیگر انجام شود. در همین جلسه، یاسر الرمیان، رئیس صندوق ثروت ملی عربستان، پیشنهاد کرد که به جای کاهش هزینه‌ها، از فناوری‌های جدید برای کاهش نیروی کار استفاده شود. مقامات تصمیم گرفتند بخشی از مسیر خط آهن پروژه را که شامل حفاری یک تونل 29 از میان کوه بود متوقف کنند. همچنین ساخت اولین بخش از لاین که قبلا از 16 کیلومتر به 2.5 کیلومتر کاهش یافته بود بار دیگر کوچکتر شد و اکنون هدف این است که فقط نیم مایل 800 متر از آن تا سال 2034 افتتاح شود. این بخش قرار است شامل یک استادیوم برای میزبانی مسابقات جام جهانی باشد. در جزیره سنداله، تفریحگاه ساحلی همچنان ناتمام است. برخی از کارکنان رستوران‌ها به دلیل نبود مهمان برای گذراندن وقت کتاب می‌خوانند. به گفته منابعی که در این تفریحگاه کار کرده‌اند، 4 ماه پس از مهمانی افتتاحیه، زمین گلف و هتل‌ها هنوز برای عموم باز نشده‌اند.